نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از مباحث مهمی که عرض شد پرداختن به آن در حد وسع و توان لازم هست پی بردن به بیماری های اخلاقی و بیماری های روح و روان است که در روایات ما تأکید شده است من لم یعرف داعه افسد دواعه، هر کس درد و بیماری روح خودش رو نشناسه نیروها و توانها و استعدادهاش رو هدر میدهد. دیشب عرض کردیم یکی از این بیماری ها غفلت است. الغفلت و اضر الاعدا، غفلت دشمن پر ضرر و پر خطری است. غفلت بیماری است که به تعبیر قرآن می‌فرماید لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، بسیاری از اینهایی که جهنمی میشن آخر آیه می‌فرماید اولئک هم القافلون، چون غفلت تو زندگیشون. غفلت هم عرض کردیم دیشب یه خطبه‌ای دارد امیرالمومنین در نهج البلاغه، خطبه 174، خیلی خطبه جالبی است، شرح هم کردن بعضی عزیزان به فارسی. خطبه فی ذم القافلین است، در مذمت افراد غافل حضرت در اونجا صحبت کرده و تکیه به مسجد ستون مسجد پیغمبر داده و این مطالب رو فرموده. قرآن می‌فرماید غفلت‌ها دو جوره، بعضی غفلت‌ها مستمر است، مثل کسی که از اول تا آخر عمر غافل، اینجور قافلا یه جا بیدار میشن اونم با مرگ. قرآن میفرماید لقد کنت فی غفلت من هذا، وقتی مرگ میرسه میگن تو تا امروز غافل بودی، اون روز میگه چشمت حالا بینا شد و حقایقو پیدا کرد. این غفلتو میگن مستمر، یعنی غفلتی که ادامه دارد تا آخر، مثل فرعون این غفلتش مستمر بود، فقط تو رود نیل متوجه شد دیگه دیر شده بود. مثل قارون غفلتش مستمر بود دیگه در حال غرق شد، در حال فرو رفتن توی زمین متوجه شد، اما دیگه دیر شده بود. مثل بفرمایید خیلی از کسانی که در لحظه جان دادن گاهی از این غفلت بیدار میشن، قرآن میگه بعضیا بهشون خطاب میشه تو در غفلت بودی فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو برداشتیم فبصرک الیوم حدید، حالا میبینی ولی دیگه فایده ندار، دیر شد. بعضی غفلت ها نه، غفلت غیر مستمر، میشه باش مبارزه کرد. وعده دادیم امشب راه های مبارزه با غفلت رو بگیم. من چند تا روایت براتون میخوانم، دقت کنید، یه چند تا راه براتون عرض کنم ببینید که اینها غفلت و بیخبری رو از بین میبرد، غفلت رو از در واقع باعث میشود از انسان دور بشود. اینا همه ای که میخوانم روایات دارد. یکی از عوامل غفلت زدا تو روایت داریم عبرت است. کسی که عبرت و اعتبار و خلاصه درس بگیرد از حوادث و وقایع، این غفلت زدوده میشه. امیرالمومنین فرمود من اعتبر فهم، هر که عبرت بگیره میفهمه، و من فهم علم، هر که بفهمه آگاه میشه، و من علم عمل، هر کم آگاه بشه عمل میکنه. الاعتبار منذر، اعتبار خودش یک، انبیا منذرن دیگه، انبیا منذرن یعنی اومدن مردم رو انذار بدن بترسونن از گناه. خود عبرت یه نقش پیغمبر رو داره، منذر و ناصح، عبرت گرفتن یک نوع منذر و نصیحتگر برای انسان. از چه چیزایی عبرت بگیریم؟ یک، از قصه های قرآن، از حوادث تاریخی. امیرالمومنین به امام حسن فرمود پسرم من عمر طولانی نداشتم، عمرم کوتاه بود نسبت به خود حضرت، عمرش به هر حال گذشتگان رو درک نکردم، ولی فکرت فی آثارهم، آثارشون رو خوندم. نوح، عرضم به حضور شما، انبیای قبل از خودم، آثارشون رو خوندم. فسرت که احدهم، گویا من یکی از اونها شدم با مطالعه تاریخ اونها، گویا یکی از اونها شدم. مولوی هم میگه هست اندر صورت هر قصه ای، خردبینان راز معنا حسه ای. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. عبرت، یکی سوره یوسف رو بخونه عبرت بگیره. یوسف جوان بود، به قول علامه طباطبایی 24 تا زمینه گناه براش فراهم بود. مجرد بود، تنها بود، زیبا بود، دو اتاق دربسته بود، تقاضا از طرف زن بود، خودش نرفته بود دنبال زن نامحرم، اون اومده بود دنبال. همه کشش ها از اون ور بود، همه زمینه ها بود، ولی از گناه گریخت. پس این قصه رو بخونه عفت پیدا نکنه، عبرت نگرفته از سوره یوسف. کسی قصه یوسف بخونه کینه رو کنار نگذاره. این همه برادرای یوسف، یوسف رو اذیت کردن، لا تسریب علیه، همه رو بخشید. سوره یوسف کسی بخونه عبرت کینه زدایی نگیره، فایده نداره. این سوره، ببینید یکی از کارهای قشنگی که تو این چند سال شده، این سوره ها کوچیک کوچیک چاپ شده، مثل سوره یوسف، سوره حجرات، به مسابقات تو دانشگاه گذاشتن بعضی. سوره یوسف رو بالغ بر ده ها نکته ازش استخراج کرده. آدم این داستان رو بخونه، نکته هاشو پند بگیره. یوسف با این خوش اخلاقی، یوسف با این اخلاق نیکو، با این عفو. وقت ما آدم داریم، برادر و برادر 6 ماه، 1 سال، 2 سال قهره. آدم داریم به سر مسئله جزئی گاهی مانع رفت آمد خانومش با خواهرش میشه، خانومش با مادرش میشه. بد اخلاقی توی خونه داره، تندی داره، محیط خونه رو برای خانواده‌اش سرد میکنه. خب این در واقع کسی است که عبرت نمیگیره. ای کسی عبرت از سوره یوسف بگیره. شما داستان حضرت صالح رو تو قرآن بخوان، داستان حضرت یونس رو، همه عبرته. 9 نفر جمع شدن صالح رو بکشن، رفتن بالا کو سنگ بندازن رو صالح، صالح رو زیر سنگا زنده به گورش کنن. صالح میومد شبا برای عبادت تو کوه، گفتن میریم 9 نفری کارت فل مدینته 9 رهد، رهد یعنی قبیله گروه، 9 گروه بودن نا ضد صالح بودن، هر کدوم یه نماینده فرستاد شدن 9 تا. گفتن میریم 9 تایی وقتی شب میاد عبادت کنه سنگو میندازیم روش زنده به گور میشه، کی میفهمه کی کشتش، قاتلش هم معلوم نیست. رفتن شبانه اونجا آماده داشتن میشدن که موقعیت رو بسنجن، ببینن جای مناسبی است، قشنگ سنگ میاد رو سرش اگه بندازن. همینطوری که وایساده بودن سنگ غلطید رو خودشون، 9 تایشون زیر سنگ زنده به گور شده. خب این قصه چی میگه؟ میگه هر کی چاله برای چا برای کسی بکنه خودش توش میافت. قرآن میگه هر کی با خدا مکر کنه مکر نصیب خودش میشه، و مکر و مکرن و مکر نامکر. چند بار تو قرآن مکر به خدا نسبت داده شده، اینا مکر کردن ما مکر کردیم، کدوم مکر را بهتر بود؟ والله خیر الماکرین نبود، خدا بهتر بود که مکرش. مکر خدا مکر و حیله ندارد، مکر خدا یعنی مکر بنده را به خودش برمیگردون. معنای مکر خدا اینه که مکر بنده را به خودش برمیگردون. خب اگه کسی این داستانه بخونه بازم بخواد خدعه کنه، کلاه سر مردم بگذاره. پس یکی از مواضع عبرت قصه هاست، یکی قرآن میگه حوادث تاریخی است. هارون الرشید به موسی بن جعفر گفت آقا منو موعظه کن، آقا فرمود کل ما ترا فهو لک موعظه، کل ما ترا، هر چی میبینی موعظه است. به بهلول گفت منو موعظه کن، بهلول کنار کاخ مدائن ایستاده بود، گفت هارون انظر الی قبورهم و انظر الی قصورهم، یه نگاه کن به قبرای شاهای مدائن، یه نگاه کن به قصراشون. این خودش عبرت منظره، این خودش در واقع تأثیر، عبرت از حوادث، عبرت از تغییر. امیر المومنین اگه تشییع جنازه میکنن یه لحظه فکر کن، نه کاش فکر کن شما جای اون جنازه رو تابوت، فرمود فرض کن، فرضش که میشه کرد، شما اون جنازه رو تابوت هستی، از خدا سألت من ربک الرجوع، از خدا خواستی برت گردونه، حالا اون که بخواد که برش نمیگردونه، اون دیگه فایده نداره، ولی فرض کن شما اون هستی و برت گردونده، و سألت من ربک الرجوع، خدا خواستی برت گردونه، حضرت برت، خدا برت گردونده، حالا ببین چه کاره هستی. نفیس خاتون قبرش در مصره، یه قبری داشت برای خودش، 6000 ختم قرآن میگن تو این کنار این قبر کرد یا داخل این قبر 6000 ختم. شافعی میمد در محضر زانو میزد، خیلی شخصیت والاییست و با حالت روزدار هم از دنیا رفت. آب براش آوردن گفت من نذر کردم از خدا خواستم با روزه از دنیا برم، صائم باشه. نفیس خاتون نوه امام صادق از نوه های امام مشتباز، عروس امام صادق، اسحاق معتمن شوهرش. این شخصیت من از مصریا سوال کردم، گفتن ما هر وقت گرفتار میشیم بهش متوسل میشیم. خیلی بعضی از رفقای ما گفتن ما گیر که میکنیم به نفیس خاتون متوسل میشیم، کارمون را میفت. مرحوم شیخ عباس هم نقل میکند از بعضی از علما و بزرگان که تو گرفتاری ها نذر میکردن برای نفیس خاتون، صدقه ای بدن یا مثلا بفرمایید که به نام او قضایی بدن، اطعامی بکنن، مشکل رو زود حل میکنه. نفیس خاتون از فرزندان امام حسن مجتبی است که پیغمبر اکرم به شوهرش در عالم رؤیا فرمود اینو همینجا دفنش کن، نمیخواد ببریش مدینه، این باعث برکت این سرزمین. 6000 میرفت توی قبر نشست، صبح میگفت رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، خدایا برم گردون. بعد حالا برگشتی میخوای چیکار کن؟ خب حالا از ما این خواسته نشده، اما حداقل این است که انسان عبرت از حوادث پیرامون خودش و وقایع پیرامون خودش بگیرد. این یکی از چیزایی که غفلت رو میبرد. سوال چی غفلت رو از بین میبرد؟ جواب یکیش عبرت، اعتبار، الاعتبار و منذر و ناصح، اعتبار بهترین نصیحتگر است برای انسان. عبرت از قصه ها، عبرت از آیات. قرآن میگه چقدر خدا آیه و نشانه داره، تو خودتون آیه هست، خارج از خودتون هم از این آیات، از حوادث، از اتفاقات میفرماید عبرت بگیرید. دومین عاملی که غفلت و میزداید، اینو دقت بفرمایید، در حدیث داریم به دوام ذکر تنجاب القفله، ذکر مستمر غفلت رو از بین میبرد. این عامل دو. بذار یه توضیح بدم. ببین آقا، یکی از خصوصیات آدم عادت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی بحث قشنگی راجع به این تو کتاباش داره. ایشون روایاتی رو نقل میکند که آقا رد المعتاد ان عادتهی کالمعجز، معتاد رو بخوای از اعتیادش برگردونی معجزه است. نمیگم محاله، ولی مشکله. شما هم دیدید بالاخره اینایی که گاهی به چیزی عادت میکنن کنار دادنش خیلی مشکل. یه وقتی یک آقای داشتیم، این سیگاری بود نذر کرده بود سیگار نکشید، نذر کرده بود، نذر سنگینی هم کرده بود دیگه. خب نذر کرده براش مشکل هم بود، بنده خدا نمیکشید، گذاشته بود کنار. یه جایی بودیم که سیگار روشن کرد، وقتی دیدیم این رفت پیش این، خلاصه همچین حالت متواضع، حالت بفرمایید که اشک از چشماش، یه حالت تأثری درش پیدا کردم. چی شد؟ گفت داره سیگار میکشه. خب بکش. گفت من یه جوری میشه این سیگار میکشه. بعد این آقا میگه شما بیا این سیگاری که میکشی این دودشو برگرد تو دهان من که خودم نکشم، چون خودم نذر کردم حرامه دیگه، این دود شما بازدمشو بده تو دهان من، من یه استشمام بکنم این دودو برگردونم، هم سیگار نکشیده باشم، هم خلاصه محروم نشده باشم از فیض این، خلاصه ثمره ای که برای سیگار است. حالا ثمره نداره سیگار، سیگار همه ضرره. عرض میکنم که اینطور از گاهی عادت، اگه به اینایی که سب به امیرالمومنین حضرت برداشت، بعضی اومدن پیش عمر ابن عبدالعزیز گفتن یه سال دیگه ما فرصت بده ما سب کنیم، ما عادت کردیم. یه مسابقه بود قبل از اسلام به نام معاقره، اینو دمیری در این حیات الحیوان آورده. حالا دمیری مشهوره، ظاهرا صحیحش دمیری است. کتابی دارد حیات الحیوان، چیز جالبی است. اونجا داستانهایی از حیوانات داره ایشون، کتاب قدیمی است. میگه قبل از اسلام یه مسابقه بود تو عربا به نام معاقره، مسابقه شترکشی، بلکه اسمش خوب بذارید مسابقه روکمکنی، شترکشی که چه عرض کنم. اینا میشستن دور هم شتر میکشتن، یکی یک شتر میکش، اون یکی میخواست رو دست این بلنشه دوتا میکش، اون یکی میخواست رو دست این بلنشه سه تا، اون میخواست بلنشه چهار تا، اونی که بیشترین شتر رو میکش کسی رو دستش پانه میشد اون برنده بود. مثلا 100 تا یه وقت میکش، کسی میخواست رو دست این بلنشه باید 101 میکش دیگه. بالاخره یه جایی کم میوردن، یکی میشد خط نهایت، خط پایان، اونو برنده اعلام میکرد. حالا نتیجه این مسابقه چی بود؟ نتیجهش یه کوه شتری که رو هم ریخته، یه کوه شتر، اینو میگن معاقره. شترها دیگه خب چقدر گوش مگه میخواستن، انقدر عربستان جمعیتی نداشت که همه از بین میرفت، همه از بین میرفت و ضمن اینکه این مسابقه رو مفاخره و فخر فروشی بود دیگه، گوسفند شطور باید برای خدا نهر بشه و ذبح بشه، بسم الله برده بشه. اسلام اومد اینا رو ممنوع کرد. پیغمبر اکرم فرمود لا اقرف الاسلام، مسابقه شترکشی در اسلام ممنوع. این عادت رو برداشت. خب عربا هم گذاشتن کنار. گذشت، مدتی گذشت گذشت گذشت، زمان امیر المومنین که حضرت خلیفه شد توی در اومد در کوفه زمان خلافت حضرت، دوباره این مسابقه زنده شد. به حضرت خبر دادن آقا چه نشستی؟ شترکشی رو افتاده، شتر هاست که رو هم ریختن. حضرت آمد مجددن باش برخورد کرد، فرمود برش کرد و اینا رو توی زباله برزید نخورید. لأنها ذبحت مفاخرتن، چون رو فخر فروشی. ببین یه عادتی یه وقت میبینی بعد از چند سال عود میکنه، یه عادتی وقتی خوی بشه. ولذا اسلام با اصل عادت مخالفت نکرده، میگه عادتهای صحیح پیدا کنید. شما که قرار زبونت به چیزی عادت کنه، ذکر رو بهش عادت بده، بذار بگه لا اله الا الله. شما میخوای عصبانی میشه یک کسی، بگو پدر صلواتی، چرا چیز دیگه میگی؟ اینو به زبونت عادت بده، کلمه پدر صلواتی رو عادت بده. عرضم به حضور شما کلمه ذکر لا اله الا الله سبحان الله، اینی که میگم عادت، این خیلی نکته ذریعت از بچگی هم باید رو بچه ها کار بشه که عادت به دائم با وضو. اگه کسی عادت کنه به دائم با وضو بودن، چطور عادت کردی به مسواک؟ راحت مسواک میزنی هر شب. اگه به دائم با وضو بودن عادت کنی، یه 10 و 20 رو یه ما شبا وضو بگیری به خوابی عادت میکنی، وقت اگه دائم با وضو بودی رزقت هم زیاد میشه. حضرت آیت الله جوادی میفرمود که کسی آمد پیش پیغمبر که میخوام رزقم زیاد بشه، حضرت رسول اکرم فرمود عدم علی الطهاره، دائم با وضو باش. ایشون میفرمود که این دائم با وضو باش، این طهارت یه طهارت ظاهری است ظاهرش، ولی کم کم رو طهارت باطنی انسان اثر میذاره. انسان دنبال رزق حلال میره، رزقم برکت پیدا میکنه. این که گفت دائم، اگه تمرین کنی عادی میشه. ولذا فرمود عادت عود نفسک التصبر، آقا به خودت عادت بده صبوری رو. بعضی هستن عصبانی هستن، خیلی ها به من مراجعه کنن، دیروز یه آقای من خودم عصبانی هم خانومه، به خاطر همین سالهاست ازدواج کردیم بچه دار نشدیم، میترسیم یه بچه به تو زندگیمون اثر اخلاق بد ما بشه، از بس جفتمون بد اخلاقی، جفتمون تندی. خلا این که نشد راهکار که، شاید اولاد بیاد اولا زندگیتون بهتر بشه، ثانیا شما که درد و میدانی راهکارم باید خودت دنبال کنی. این ور اون ور نزن، چه ذکری بگیرم، چه دعایی بگیرم، چه هرزی بگیرم، پیش کدوم آقا برم، این راه ها رو بذارید کنار. این راه ها رو اسلام توصیه نکرد، اسلام راه عادی رو توصیه کرد، توصیه به روش هایی که گاهی موجب ارزم به حضور شما انحراف انسان از مسیر صحیح میشه ننموده. راه درست، آقا شما میخوای بر عصبانیت غلبه کنی، فرمود برو قسل صبر کن، پاشو وضو بگیر وقتی عصبانی میشی، تمرین کن، نذر کن. اگه نذر کردی هر وقت عصبانی میشم 500 تومن صدقه بدم، یه 4 5 تا 500 تومن که بدی دیگه عصبانی نمیشی. این سخت پول دادنم با حقوق کارمندی گای اون آقا کارمند بود البته. بالاخره راهکار داره. نمیشود انسان عادت، میشه انسان با عادت خیلی از خوی ها رو عوض کنه، خیلی از خوی ها قابل تغییره. این شعر غلط است که گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه به چه خلاصه پاک نخواهد شد. نه اینطور نیست، هم پاک میشه هم گلیم بخت کسی رو سیاه. بعضی از این شعرها، بعضی از این اشعار یا باید معنا بشه درست یا مضمونش مضمون نادرستی است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، نه پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. شما گردو رو گنبد وای نمیسته که، هر جو گردو بذاری میفت. میگه آدمی که ذاتش خرابه درست نمیشه. چرا آقا درست میشه؟ بخواد درست میشه. انقدر ما تحولات داشتیم، ابو جهل داداشش مسلمون شد، پسرش مسلمون شد، برادر دارد به نام عیاش با عین اومد مسلمون شد پیش پیغمبر و از اصحاب پیغمبر شد. اووردنش مکه زندانش کرد، خب ابو جهل اوورد چکنجهش کردن آزاد، بازم دست از اسلام بر نداشت. پی امیر المومنین میفرمود من 3 محمد نام رو دوست دارم، چون اینها نامشون نام رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نامشون نام پیغمبر است، آدمای خوب هم هستن. یکیش محمد ابن ابی بکر است. چند تا نامه حضرت، نامه هاشون نهج البلاغه است، چند تا نامه. یه وقتی حضرت از مسئولیت مصر گذاشتش کنار، احساس کرد شاید یه خود ناراحت شده، یه نامه تشفی و نامه به اصطلاح دلجویی براش نوشت، خیلی نامه جالبی تو نهج البلاغه هست. یکی از محمد ابن، یکیش محمد ابن عتبه است، پسر دایی معاویه است، باباش عتبه مشرک بوده، چقدر ضربه زده به اسلام، اما این بچه و این پسر ولد صالح بود در مسیر امیرالمومنین علیه السلام. یکیش هم محمد ابن جعفر، پسر برادر خود، این سه تا محامده رو من دوست دارم، محمد ابن جعفر، محمد ابن ابیبکر و محمد ابن عتبه. پس استمرار و دوام غفلت رو میبرد. این حدیث میگه به دوام ذکر تنجاب او تنجاب، که ظاهرا مجهول درست باشه، با دوام ذکر ذوب میشه، غفلت ذوب میشه، غفلت از بین میره. اگر ذکر مستمر تو زندگی انسان باشه، پیغمبر اکرم 70 بار گاهی استغفار میکرد، استغفر در روزا، استغفر الله ربی و اتوب الیه، ذکر مستمر داشت. میفرمود دل آدم زنگار میگیره، اگه استغفار کنه زنگارش میره. پس ذکر مستمر یکی از عواملی است که غفلت رو از بین میبرد، این دوتا عامل. خب دیگه چه چیزهایی غفلت رو از بین میبرد؟ عنایت بفرمایید این روایاتی که امشب خدمتتون میخونم، این روایت هم از امام معصوم است. فرمود من حافظ علی الصلوات المفروضات، کسی که نمازهای واجب رو محافظت کنه. خوب دقت کنید، قرآن راجع به نماز دو تا حرف میزنه، یکی میگه بخوانید، یکی میگه حفظ کنید. سوره مؤمنون نگاه کنید، سوره مؤمنون، سوره معارج، یه جا میگه صلاتهم دائمون، نمازتون همیشگی باشه، یه جا میگه محافظت کنید، حفظ نماز غیر از استمرار بر نماز. روایاتی داریم حفظ نماز یعنی اول وقت به جا بیارید، حفظ نماز یعنی با حضور قلب به جا بیارید. فرمود کسی که نمازهاش رو حفظ کنه، محافظت کنه، درست سر جا منظم، نه یه بار بخونه یه بار نخونه. شما غذا اینطوری بخوری والا زخم معده میگیری، یه رو بخور یه رو نخور، غذات به هم بریزه 12 میگیری، 100 رقم بیماری و دل درد میگیری. چطور میخوای نماز خدا رو اینطور نامنظم بخونی روحت مریض نشه؟ معلومه روایات داریم فرشتگان اول وقت منتظر نمازن، آخر وقت هم قبوله، ولی اول وقت منتظرن. یه وقت یکی با سلام صلوات میبرن یه جای، وقتی به زور یکی را میدن یه جا. نه، این نماز آخر وقت نماز پذیرفتنی است، ولی نماز اول وقت با سلام و صلوات، یه شب گفتم بیضا نقیه تابانه. ولذا حفظ بر اوقات نماز. روایت داریم اگر کسی مرتب اومد مسجد، مقید بود به نماز جماعت، از ابا سعید ابوالخیر نقل شده است که خب هم عصر بو علی سینا بوده، به بو علی گفت که چرا اینقدر نماز جماعت ثواب داره؟ خب اونم نماز تو خونه میخونه، خودش تنها، حواسش هم شاید بیشتر جمع باشه. بو علی بهش گفت ببین اگه آدم خونش تاریک باشه و یه شمع داشته باشه، باد بزنه یا کسی بیاد ببره شمع و خاموش بشه، خونه تاریک میشه. ولی یه جا 1000 تا شمع باشه باد بزنه، 1000 تا رو که خاموش نمیکنه، 50 تاش میمونه، 20 تاش میمونه، بالاخره در ظلمت محض نمیره. شما تو خونه تنها که باشی، اگه یه شمع داشتی و باد زد خاموش شد، کبریت هم نداشتی، تاریکی هست. ولی یه جایی که 1000 تا شمع، 200 تا شمع، 100 تا شمع خاموش هم بشه، 2 تا 5 تاش هم بمونه، روشنایی اجمالی داره. گفت ببین تو نماز جماعت از این 1000 تا آدم هر چی شلوغ‌تر بشه ثوابش خاطر همین بیشتره، از این 1000 تا آدم، از این 500 تا آدم بالاخره 4 تا صالح توشونه، 4 تا متدین توشونه است، 4 تا آدم خوب توشونه است، همین موجب میشه باید مشمول رحمت بشه انسان. من روایت دیدم فرمود ان الله لیدفع العذاب عمن لا یصلی من شیعتنا، خداوند عذاب رو از اونایی که نماز نمیخونن توی شهری توی منطقه‌ای ور میداره، به من یصلی، به خاطر اونایی که نماز میخونن. یعنی اگه توی محله 4 تا نمازخون باشه، 10 تا بی نماز، اون 10 تا هم از برکت اینا بهره منده. خداوند توی شهر عده‌ای هم نماز شب بخونن، عده‌ای هم اهل تقوا باشن، بقیه هم بهره مندن از نعمت. این دلیل این هستش که تاثیرگذار. شما یه چیز داستان، یه مثال براتون بگم، سوره کهف رو نگاه کنید، موسی و خضر وقتی رسیدن به اون شهر و روستا، قرآن میگه، میگه اونجا یک، اولا که اون شهر اینا رو تعویل نگرفتن، بیرونشون کردن. اومدن خارج از شهر، یه دیواری بود خراب بود. خضر گفت بیا این دیوار رو بسازیم، اصلاحش کنیم. موسی گفت بابا اینا ما رو راه ندادن، حالا دیوارشون هم براشون درست کنیم، بنایی هم براشون بکنیم. گفت این زیرش یه گنجیه، ما دوت بچه یتیمه، به خاطر این من اصلاح میکنم که مال اینا از بین نره. و قرآن چی میگه؟ و کان ابوهما صالحا، بابای اینا آدم خوبی بوده. بابای اینا بچه یتیمار که هنوز به جای نرسیده بودن، بچه بودن، باباشون آدم خوبیه. مفسرین میگن اگه کسی باباش هم صالح باشه رو نسلش اثر داره. وقت امام صادق فرمود این پدر بدون واسطه شون هم نبوده، نسل چندمشون بوده، پدر بزرگشون بوده، صالح بوده. به خاطر پدر بزرگی که آدم متدینی بوده، قرآن میگه که کان ابوهما صالحا، این دیوار رو براش اصلاح کردن و ساختن. پس انسانی که کار شایسته است تو نسلش اثره، تو شهرش اثره، تو خانواده، یه خانه توش قرآن خوانده بشه برکت مال کل خانه است، یه خانه توش غیبت بشه گناه مال کل خانه است، اثر میگذاره. گرچه گناه فردی است و ثواب فردی، ولی اثر جمعی هم داره. پس سومین عاملی که غفلت رو از بین میبره نماز است، حفظ نماز در اول وقت. چهارم، در روایت داریم قرائت قرآن، حدیث داریم کسی روزی 50 تا آیه بخونه لم یکتب من القافلین، اسمش جزء غافلا ثبت و ضبط نمیشه، غفلت جداست. پس بحث ما امشب اینه، غفلت یه بیماری است، بیخبری یه بیماری است. آدم گاهی از استعدادهای خودش، از توانای خودش، از خوبیای خودش، از امکاناتی که داره غافل میشه. وی تون تون، این تقویم چقدر تون تون میره. من خودم خیلی تأسف، هنوز تقویم 84 مون 9 85 باید بریم بخریم. این سررسیدای بعضیا دارن، یه سررسیدای 79 شون هنوز 9، 80 شون هنوز دارن. تقویم هنوز دفترچه‌هاش ورقاش پر نشده، 85 رسید. تا میای شروع کنی 80ش، مگه چند تا از این تقویم ما می‌خریم یا به ما میدن؟ یا به اصطلاح عمرمون رو آدم چند تا سال رو مگه می‌بینه؟ خیلی آدم به اصطلاح عمر کنه، در روایات داریم اکثر عمر امت من فرمود بین 60 و 70، پیغمبر فرمود بین 60 و 70 معرکه مرگ است، معرکه المنایا، اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70، بیشترین عمر مرگ و میر امت من بین 60 و 70. حالا سرطان نباشه، تصادف نباشه، اتفاق نباشه، آنفولانزا فلان نباشه، نمیدونم این مریضی ها نباشه، به طور طبیعی. خب این وقم ها هی میره جلو، انسان هی خود احساس میکنه غافل از برداشت، غافل از ذخیره. چه کنیم این غفلت از بین بره؟ فرمود عبرت غفلت رو میبرد. این یکی از عواملی که غفلت رو، عبرت و اعتبار. دیگه چه چیزی؟ استمرار و عادتهای خوب. عادتهای خوب هم غفلت رو، آدم به خودش عادت بده با وضو بودن، عادت بده ذکر، عادت بده حرف خوب. چقدر خوب آدم بعضیا رو برخورد میکنه. من مسافرت میرم با بعضیا مکه جای دیگه، میبینه اینا عصبانیشن، تندشن، با خود خودشون، خانوادهشون، یه بار فوش تو زبونشون نمیچرخه، اصلا عادت نکرده به فوش، خوشا به حالشون، عادت نکرده به حرف تند. بعضیا هم انسان میبینه اهل نمازن، اهل مسجدن، زیاد آدم میبینه اهل روزن اما بد دهانن. خب این حیفه، این همه رو خراب بکنه، این همه رو به هم میریزه. اهل بفرمایید که تقواست، اهل تدینه اما بدخلقه، سوء برخورد داره، سوء رفتار داره. این عرضم به حضور شما دوام ذکرم غفلت رو میبرد، نماز رو محافظت کردن غفلت رو میبرد، قرائت قرآن غفلت رو میبرد. قرائت قرآن رو روزانش کنید، نه هفتگی نه ماهی، چون روز به روز چشم انسان به قرآن بیفته نورانیت میگیره. خب یکی از عوامل دیگه که پنجمین عامل است و دعاتون کنم غفلت رو از بین میبره، یاد معاد است. به تعبیر بعضی بزرگان میفرمایند همه انبیا راجع به یاد معاد تذکر داشتن. چرا؟ چون یاد معاد غفلت زداست، غفلت ها رو از بین میبره، موجب میشود انسان. اینه که امیرالمومنین گاهی اصحابش رو میبرد کنار قبرستان، باشون حرف میزد، میمد پیغام میداد، میفرمود ببینید این صحنه رو. خود ائمه ما گاهی کلاس اخلاق تو قبرستان میذاشت، جنازه رو تشییع میکردن، امام باقر رسید فرمود بذارید زمین، فرمود الا اخبرکم، آیا میخواید به شما چیزایی خبر بدم که شما رو بهشتی کنه؟ گفتن بله یا رسول الله. فرمود زیاد بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فرمود مصیبت رو مخفی کنید، بر مصیبت جزع و فزع نکنید. جزع و فزع یعنی ناشکری کردن، ولی گریه و مخصوصا فریاد بر مصیبت ابا عبدالله که اصلا مانعی ندارد، بلکه توصیه هم شده این که انسان گریه کند، بلند گریه کند، مجلس رو گرم نگه دارد. نه، یعنی ناشکری کردن، ناسپاسی. مصیبت رو مخفی کنید، صدقه رو فرمود کتمان کنید. کتمان و صدقه، بر الوالدین، خیلی حدیث قشنگ تو قبرستان، حدیث امام باقر حدیث خون کنار کسانی که نشسته بودن اونجا میخواستن مردشون رو دفن کنن. الا اخبرکم به خمس، میخواید شما رو به چند چیز راهنمایی کنم که شما رو بهشتی میکنه؟ بله یا ابن رسول الله. فرمود زیاد بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مصیبت رو مخفی کنید، صدقه رو سری به دیگران بدید که اخلاص توش باشه. بر الوالدین، پدر و مادرتون رو نیکی کنید، اینها شما رو بهشتی میکند. پس یک عامل غفلت زدا هم یاد معاد است. این خلاصه عرض من امشب. دیشب عوامل غفلت رو گفتم براتون، امشبم راه‌های برخوردشو که این 5 تا راهی که اشاره کردم، اینها موجب میشود غفلت تو زندگی انسان از بین بره. و حتماً همینو باید انسان توجه کند که گاه گاه انسان خودش باید بشینه به خودش رسیدگی کنه. محاسبه غفلت رو میبرد، محاسبه. گاهی خودش انسان هفته یه بار، ماه یه بار، چند روز یه بار، تا حالا چه کردیم، چقدر پیشرفت کردیم، چطور رو مالش انسان محاسبه دارد. این موجب میشود رشد کنه، ترقی کنه، موجب میشود در جا نزنه، 2 روزش با هم یکی نباشه. خدایا به همه ما توفیق غلبه بر غفلت، توفیق ذکر و یاد و توفیق بفرمایید که ارتباط معنوی با خودت و ارتباط با اهل بیت رو عنایت بفرما. خب شب چهارشنبه است و روز چهارشنبه متعلق است به آقا موسی بن جعفر علیه السلام. ما هم در شهر حضرت معصومه و دختر امام کاظم جا دارد که یک یادی از امام کاظم علیه السلام بنماییم. دلهای شما روانه کاظمین کنم، انشاءالله از نزدیک کنار قبرش عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم و ابن رسول الله. چند تا شباهت است بین امام کاظم و وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یک شباهتشون این است که هر دو خارج مدینه به شهادت رسیدن، هیچ کدام در شهر خود نبودن. امام حسین در عراق، امام کاظم هم در عراق، منطقه او بغداد است و ایشان کربلا. شباهت دیگر آن است که هر دو پسرانشون کنارشون نبودن، به تیل ارز آمدن، یعنی با معجزه آمدن. امام کاظم وقتی شهید شد، امام رضا از مدینه به تیل ارز آمد. وقتی امام حسین هم شهید شد، امام سجاد به تیل ارز از کوفه آمد کربلا، بدن پدر رو به خاک سپرد. این 2 تا وجه شباهت. وجه شباهت سومی است که هر دوی این بزرگوارها بدنشون 3 روز رو زمین مانده است. هم امام حسین هم موسی بن جعفر بدن رو گذاشتن که بگن آقا از مرگ طبیعی از دنیا رفت. اما یه وجه تشابه دارن که این تعبیر فقط راجع به این 2 تا امام اومده، من جای دیگه ندیدم. راجع به زهرا اومده، یعنی 3 تا معصوم این تعبیر درباره شون اومده و اون تعبیر مرزوز است. مرزوز یعنی استخوان کوبیده شده، گوشت له شده، جایی که در اثر فشار و ضربه کوبیده بشه، کبود بشه، له بشه، اینو میگن مرزوز. یک بار این تعبیر راجع به حضرت زهرا اومده. از رزت الکل از لو زکیه، یعنی پهلوی فاطمه بین در و دیوار کوبیده شد. یه بارم راجع به موسی بن جعفر این تعبیر آمده، ز ساق المرزوز. السلام علی المعذب فی غار السجود و ظلم المطامیر
وساق المرضوز، یعنی سلام بر اون آقایی که ساق پاش در اثر آهن و زنجیر کوبیده شد. تعبیر سوم راجع به ابا عبدالله، وقتی اون ده نفر اومدن پیش ابن زیاد گفتن پسر زیاد جایزه ما رو بیشتر بده، گفت چرا؟ گفتن نحن رززن صدر بعد از ظهری، ما بر بدن حسین اسب دواندیم، کاری کردیم دیگه دختر بابا رو نشناخت، کاری کردیم دیگه زینب برادر رو نشناخت. گودی قتلگاه با تعجب نگاه کرد، ای مصحف ورق ورق ای روح پیکرم، آیا توی حسین من نیست باورم؟ برادرم با آن که در جوار تو یک عمر بودم، نشناسمت کنون که تو باشی برادرم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
خدایا به باب الحوائج موسی بن جعفر در ظهور فرزندش امام زمان تعجیل بفرما. به باب الحوائج موسی بن جعفر حسن عاقبت، حسن خلق، خداوند حسن عبادت به ما و فرزندان و خانواده های ما عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت عمر با برکت، رزق حلال، بدن سالم، نسل صالح به همه ما عنایت بفرما. خداوند حاجات اهل جلسه ما برآورده به خیر بگردان. رهبر ما، کشور ما، نظام ما سلامت و عزت عنایت بفرما. فیض و بشارت به روح شهدا اموات، روح ملکوتی امام عائد و واصل بنما. بیماران ما، بیماران منظور این جمع، سفارش شدگان شفا عنایت بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.
اینکه ما رو روز به روز